أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن شروع کردیم تا جزء 29 رسیدیم و سوره جن هستیم. الان هم 3-4 تا آیه آخر سوره جن میگیم. آیه 26, 27, 28. این 3 تا آیه آیات آخر سوره جن هست. بشنوید و این 3 سطر رو انشالله من بتونم 8-9 دقیقه تفسیرشو بگم. یه بحث خیلی مهمی میخوام بگم تو این 3 تا آیه. یعنی اساره ده ها ساعت مطالعه است که در جوانی داشتم. تحقیق راجع به علم غیب کردم. اینو تو این آیه میارم. یعنی شاید 50-60 ساعت عمرمو در 7-8 دقیقه میخوام بگم. ولی زمین میارزه که شنوندگان و بینندگان با عنایت این چند دقیقه رو گوش بدن. آیه رو شروع کنیم. 26-28.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
خداوند علم غيب میدونه. هیچ کسی بر علم غیب آگاه نمی کنه مگر کسی که مثل پیغمبر از اون راضی باشه. علم غیب مخصوص خداست، به کسی نمیده جز کسی که ازش راضی باشه مثل پیغمبر. خداوند از پیش رو و از پشت سر نگهبانانی میفرسته. یسلک من بین یدیه و من خلفه. نگهبان میفرسته لیعلم قد ابلغوا رسالات ربهم، تا بدونه که پیغمبران پیام های خداوند را پروردگارشون را به مردم رسوندن. و احاطه به ما لدیه، او به آنچه نزد پیغمبر است احاطه کامل داره. خدا همه چیز رو میدونه، خوب احاطه داره و همه چیزی رو با عدد شماره کرده، یعنی ریز مسائل میدونه. خلاصه ای آیه اینه که خدا علم غیب داره. 1. به عهدی نمیده. 2. اگر مثل پیغمبر از کسی راضی باشه بخشی از علم غیبش رو اهدا میکنه. 3. خداوند توسط فرشتگان پیغمبرش رو حفاظت میکنه، حفاظت ویژه. 4. تا این وحی الهی سالم به دست مردم برسه. و خداوند همه چیزها رو به ریز میدونه. این ترجمه آیه. عرض کنم به حضور شما که در این که غیر خدا علم غیب رو میدونه یا نه، 1. چقدر میدونه، چجوری میدونه، با اراده خودشو میدونن یا نه هر وقت خدا بخواد میدونن، موروثیه یا اهدایی، جزئیه یا کلی. در بحث علم غیب بحثا زیاده. اونی که بنده تحقیق کردم به اینجا رسیدم که علم غیب یه سری آیات میگه علم غیب مخصوص خداست، یه سری علم غیب میگه به غیر خودم داده شده. مثل که همینجا لا یعلم الغیب الا هو، یعنی فقط علم غیب مخصوص خداست. یه جام میگه که نه، اظهار نمی کنه الا من ارتضا، اگر کسی رو خدا ازش راضی باشه مثل پیغمبر بشه میده. یا جای دیگه میفرماد که ولیکن یجتبی من رسولهی من یشا، از پیغمبران گروهی رو اجتبا انتخاب میکنه علم غیب بشه میده. در اینجا باید چند تا بحث بکنم. یکی که علم غیب 2 دست است: علم غیب محرمانه، علم غیب 100% محرمانه. محرمانه هاشو به انبیا میده، 100% محرمانه شما خودشه. به چه دلیل من این حرفو میزنم؟ به دلیل جمله‌ای که در دعا داریم: الهی به حق علمک الذي استأثرت به نفسک، خدای تو رو به حق او علم غیبی که به عهدی ندادی. پیداست یه علم غیبی خدا داره که به پیغمبرام نمیده. مثل که تو تاریخ قیامت کیه، بارها تو قرآن از پیغمبر میفرسیدن قیامت کیه، میگفت قل ان ادری، نمیدونم. یه سری علم غیب مخصوص خداست، یه سری علم غیبو به انبیا میده. یشتبی من رسوله الا من ارتضا من رسول تلکه من انباء الغیب نوحی ها الک، به انبیا، به کسانی که منتخب خدا باشن علم غیب میده. این یک. یه سه جاهای اینه که روایات داریم که اولیاء خدا یعنی پیغمبر و اهل بیت روایات داریم ان لنا عمودن، ما یک آنتن معنوی، یک عمودی داریم که با توجه به او علم غیب رو میفهمیم. مثل میگم آقا شماره تلفن فلانی رو داری، هم میگی ندارم، یعنی تو ذهنم نیست، هم میگی دارم، دفتر تلفن نگاه میکنی. چطور شما با مراجعه به دفتر تلفن تلفن فلانی پیدا میکنی؟ اهل بیتم با مراجعه با اون عمود میتونن درک کنن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها کتابی داشت به نام مصحف، از آینده و علم غیب توش نوشته بود. گاهی از امام صادق میپرسیدن در آینده چی میشه، میگفت اجازه بدید من مصحف را مطالعه کنم. امام صادق میرفت مصحف مادر کتاب را مطالعه میکرد، برمیگشت میگفت آینده این اونه. یعنی زهرا سلام الله علیها یکی از منابع علمی امام صادق و اهل بیت بود. اینم یک. گاهی وقتا عرض کنم بزرگ جناب علی که داریم که قد یبسطنا فنعلم قد یغبز عنا فلا نعلم، یعنی حالات فرق میکنه. گاهی چرا خاموشی آدم نمیبینه، گاهی چرا روشن آدم میبینه. ائمه میگفتن گاهی پرده کنار میره ما میبینیم، گاهی پرده میفته ما نمیبینیم. یعنی حالات هم فرق میکنه. حضور گاهی علم غیب داشتنش کمال، گاهی داشتنش نقصه. مثلا سنی و شیعه نقد کردن که آیه قرآن هست که بعضی ها جانشون رو با خدا معامله میکنن، مال اونجایی که حضرت علی جا پیغمبر خوابید، پیغمبر از مکه هجرت گرفت مدینه. خب بحث اینه که حضرت علی اینجا علم غیب داشته باشه خوبه یا نداشته باشه. اینجا ارزش بینه که علی ندونه، اینجا ندونستن بهتره. چون اگر حضرت علی بدونه کارش ندونه، خب منم جا پیغمبر میخوابم، یعنی بدونم کسی بریزم نمیکشه، خب همه اون میخوابیم جا پیغمبر. هنر علی و کمال علی بینه که جا پیغمبر بخوابه و ندونه. ولذا یکی از مخالفین که میگفت علی میدونست کارش ندارن خوابید، خود حضرت علی جواب میده، میگه جا پیغمبر خوابیدم ولست و ادری، نمیدونستم میکشنم یا نمیکشنم. گفتم اگر میکشنم من پیش مرگ پیغمبر بشم، مانعی نداره. گاهی وقتا ارزش بینه که آدم ندونه. اگر ندونیم منو میکشن یا نمیکشن جا پیغمبر خوابیدیم مهمه، وگرنه اگر بدونیم نمیکشن که هر کسی ممکنه بگه من میخوابم جا پیغمبر. ای که خدا مباهات کرد، به فرشته ها گفت کدوما حاضرید پیش مرگ هم دیگه بشید، حاضر نشدن، گفت ببینی این دوتا انسان اینا پیش مرگ هم دیگه میشن. بسیار. البته علم پیغمبر و امام اینا استفاده اختصاصی نبود انجام بدن. گاهی دو نفر با هم دعوا میکردن، مثلا اون میگفت خودنویس مال منه، اون میگفت مال منه، میرفتن پلو پیغمبر میگفتن این میگفت مال منه، اون میگفت مال منه، پیغمبر میگفت شاهد بیارید. طبق شهادت پیغمبر قضاوت میکرد. یعنی پیغمبر اینجا از علم غیب استفاده نمیکرد که فکر کنه از علم غیب استفاده کنه. یعنی دادگستری پیغمبر و قضاوت پیغمبر بر اساس شاهد و بیانه و دلیل بود، از علم غیبش استفاده نمیکنه. یک مثالی بزنم زیادی توجه کنید، یه خود لطیفه، با عنایت گوش بدید. پلیس سه تا حربه داره، مثلا باتوم داره، کلت هم داره، مسلسل هم داره. فرماندهش میگه ای پلیس سه تا اسلحه داشته باش، اما حق نداره خودت مصرف کنی، هر جا من گفتم بزن بزن. پس همینطور که فرمانده نظامی یا انتظامی سه تا وسیله به کارمندانش میده، ولی میگه اختیار استفاده از این زیر نظر منه، حق نداری اگر دعوت شد کلت بکشی، باید به امر من کلت بکشی. خدا هم سه تا اسلحه داده به ائمه، یکیش علم غیبه، یکیش دعای مستجابه، یکیش معجزه. میگه ای امام حسین علم غیب داری، معجزه هم داری، دعات هم مستجاب شد، اما حق نداری از اینا استفاده اختصاصی بکنه. مثل رئیس بانکی که گاو صندوق پول دستشه، اما حق نداره برای پول بردار بذار جیبش، اگر پولم میخواد از بغل دستش قرض میکنه، کلید گاو صندوق حق نداره بندازه. ممکنه یه استانداری فرمونداری صدها ماشین داشته بشه، اما نشته استفاده اختصاصی ممنوع، خربزه خردی صدها تاکسی بار بزن، حق نداره با ماشین دولت. اگر امامای ما میخواستن از علم غیب و دعا و معجزه استفاده کنن، دیگه برای ما امام نبودن. چطور؟ مثلا امام حسین روز عاشورا بگه خدایا یزیدیا رو دود کن، خاکستر کن، نابود کن، خب اگر امام حسین با دعای یزیدی ها رو عبین میبرد، وقت میتونست من بگه برو جبهه؟ میگفتم حسین جو چطور خودت نرفتی؟ تا دیدی دشمن شمشیرش برق میزنه نفری کردی، خودت با نفری اونا رو نابود کردی، من برم تیکی تیکشم؟ خودت دعا کردی تشنگیت حل شد، وقت من تشنگی بکشم؟ باید امام حسین از علم غیب و معجزه و دعای مستجاب استفاده نکنه، همه این مصیبت‌ها رو باید بچشه، که وقتی به ما میگه بچش بگیم چشم، تو خودت هم چشیدی، ما هم میگیم چشم. اگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر خواسته باشن با دعا کارشون حل کنن، با معجزه کارشون حل کنن، با علم غیب کارشون حل کنن، وقت یه زندگی استثنایی میکنن. اونها با زندگی استثنایی که نمیتونن برای من الگو و رهبر باشن، باید مشکلاتمون رو بچشن تا برای من رهبر باشن. عالم الغیب، علم غیب مخصوص خداست. لا یظهر علی غیبه احد، علم غیبشو احدی رو بر علم غیبش آگاه نمی کنه. الا بله، مگر ارتضا، کسی کسیش راضی بشه. گفتم من رسول، این من رسول یعنی نمونه مثل پیغمبر. ممکنه افراد با تقوای باشن، خداوند یه جرقه های علم غیب نشونشو بده، جرقه های از علم غیب نشونشو بده. ولذا نگفته الا رسول، وگرنه اگر فقط رسول بود میگفت خداوند بر علم غیبش احدی رو آگاه نمیکنه الا رسول. نگفته الا رسول، گفته الا من ارتضا، یعنی هر کسی ازش راضیم. بعد گفته من رسول از قبل پیغمبر، یعنی پیغمبر، اهل بیتش، افرادی هستن از افراد متقی که خداوند مثلا بهشون میگه تو کی میمیری، بهشون میگه مثلا این کارو بکن، یک الهامایی تلنگرایی به ذهنشون میزنه. علم غیب مخصوص خداست، اختیارش با خداست، به هر که بخواد میده، منتها خدا به هر که نمیخواد بده، به هر که نمیده، باید به کسی بده که ازش راضی بشه، نمونهش رسول. بعد میگه پیغمبرا حفاظت ویژه دارن، فرشتگان خدا در کمین پیغمبرا میذارن که از هر طرف پیغمبر رو حفاظت کنن که این وحی سالم به دست مردم برسه. خب از این آیه بگذریم. سوره جن تمام.